به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و شب بخیر عرض می کنم حضور یکایک شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ. اعلام می کنم بخش شبانگاهی برنامه های این شبکه رادیویی از این لحظه آغاز و تا ساعت 6 بامداد ادامه خواهد داشت. من رضا مستشار هستم، گوینده این بخش از برنامه ها، و آقای فرامرز علی خانی تهیه کننده، آقای رضا سلیمانی صدا بردار و آقای حسین تنفسری هماهنگی و ارتباطات. همکاران ما در گروه های تولیدی و پخش رادیو فرهنگ برای این 8 ساعت کاری برنامه های متنوعی رو تدارک دیدن که به ترتیب تقدیم شما خواهد شد. دقایقی بعد هنرنامه رو خواهید شنید و بعد از آن نمایش فرهنگ رو تقدیم می کنید. ساعت 23:30 شرق اندیشه رو خواهید شنید و ساعت 24 طبق معمول همه شب برنامه زنده چهارباغ رو به مدت 90 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. بعد از برنامه چهارباغ کتاببان رو خواهیم داشت و ساعت 2 بامداد جهان ترجمه رو خواهید شنید. ساعت 2:30 دولت بیدار و 2:45 ویژه برنامه اذان صبح با عنوان بر آستان جانان پخش خواهد شد. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 3:11 خواهد بود. دایره مینا، کتاب گویا، رؤیاهای شرقی، تماشاگاه راز، باقی در صدا و در روشنای صبح از دیگر برنامه هایی است که به ترتیب تقدیم شما خواهد شد. حال دعوت می کنم شنونده اولین برنامه این بخش به مدت 56 با عنوان هنرنامه باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم می کنم.
هنرنامه برنامه از دفتر تولید و تأمین رادیو فرهنگ. به نام خدا. سلام، در پنج شنبه دیگر از فصل بهار همنشین شما خوبان رادیو فرهنگ هستیم تا هنرنامی دیگر رو تقدیم شما بزرگواران کنیم. هنرنامه جامی خوشرنگ از فرهنگ و هنر. از سرا و تیمچه و سابات تا به اندرونی و تالاری هزار رنگ، از هنر با هنرنامه. مطابق هر هفته پنج شنبه ها این برنامه به تهیه کنندگی حسین رحمانی، روایت فرهنگی حمیده رستگار دوست، صدا برداری طناز صدیفی، کارشناسی زبان و ادب فارسی با حضور آقای باقر خلیلی و نویسندگی و مجری من حامد موسوی تقدیم شما خواهد شد. با شنیدن این چهار مضراب دلانگیز لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنم. در این روز پایانی هفته از یاد کردن دوستان و آشنایان غفلت نکنید که مهربانی کلید هر در بسته است. رادیو فرهنگ رو میشنوید، برنامه هنرنامه. همچنان شنونده برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ هستید. نوبت به اون رسیده که روایتی از حوزه فرهنگ و هنر از زبان حمیده رستگار دوست بشنویم. خانم سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، آقای موسوی خدمت شما سلام عرض میکنم، همینطور شنوندگان نازنین برنامه هنرنامه. خوشحالم که باز هم فرصت دارم تا به معرفی یکی از چهره های ماندگار و البته بزرگ کشورمون بپردازم در حوزه هنر و خدمتتون عرض کنم که امروز درباره چهره ماندگار هنر خوشنویسی کشورمون اطلاعات رو در اختیار شنوندگان محترم قرار میدم. البته حوزه تخصصی ایشون بیشتر نقاشی خط هست و البته در این حوزه بسیار چیره دست هستند که حتی اگر نامشون رو هم بگم و یک جستجوی ساده در اینترنت داشته باشید، وقتی تصاویر و کارهای هنری ایشون رو ببینید مشتاق میشید برای اینکه اطلاعات و البته حالا نحوه زندگی ایشون رو بیشتر دربارش بدونید. درباره نصرالله افجعی با شما صحبت میکنم، از هنرمندان و بزرگان عرصه هنر خوشنویسی. ایشون در سال 1312 در تهران به دنیا اومدن. تحصیلات مقدماتشون رو در تهران گذروندن و موفق به گرفتن دیپلم هنری شدن. ایشون چندین دهه سابقه تمرکز بر روی هنر خطاطی رو دارن و با روش‌های مختلف البته مصالح و مواد متنوع در خوشنویسی هم کار کردن و حتی آثار متنوعی رو هم در همین بخش به وجود آوردن. در میان خوشنویسان ایرانی از نسل اول اینگونه تجربه اندوزی ها و البته ترکیب کردن و گسترش دادن امکانات خوشنویسی با مصالح نقاشی و سایر روش های طراحی میتونیم به ایشون اشاره کنیم که حالا در ادامه هم صاحب سبک هستن و تونستن آثار بسیار فاخری رو عرضه کنن. آقای افجعی از سال 1352 تا کنون 7 نمایشگاه انفرادی هم برپا کردن و در چندین نمایشگاه گروهی هم آثار خودشون رو به نمایش گذاشتن. ایشون نشان درجه یک هنری رو هم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفتن و در هفتمین همایش چهره‌های ماندگار در آبان سال 1387 به عنوان چهره ماندگار رشته خوشنویسی ایران برگزیده شدند. در واقع نقاشی خط شیوهی در نقاشی مدرن و خوشنویسی معاصر ایرانیه که به تدریج حالا در دهه 30 و 40 خورشیدی توسط برخی از خوشنویسان و نقاشان ایرانی شکل گرفته و تا به امروز هم به حیات خودش در عرصه هنر معاصر ادامه داده و در بسیاری از کشورهای مختلف هم پیروانی رو پیدا کرده. در ادامه خدمتتون عرض کنم حالا با توجه به اطلاعاتی که درباره جناب افجی در اختیار شما قرار میدم که از نمایشگاه‌هایی که تاکنون حالا برگزار شده و آقای افجی آثار خودشون رو در اون به نمایش گذاشتن میشه به نمایشگاه بال سوئیس اشاره کرد که ایشون دو نوبت البته در اون نمایشگاه شرکت کردن، همچنین در نمایشگاه جهانی نقاشی‌های سنتی بلونیا در ایتالیا هم حضور داشتن که حالا کسانی که اهل هنر هستن میدونن که این نمایشگاه نمایشگاه بزرگی است. شرکت در نمایشگاه نقاشی یونسکو، جشنواره هنر ایرانی دوسلدورف آلمان و البته آخرین نمایشگاه همایش کشورهای غیر متعهد در جاکارتای اندونزی، نمایشگاه خطاطی کویت، خطاطی در کشور دبی، همینطور نمایشگاه خطاطی ریاض، خطاطی جاکارتا و نمایشگاه خطاطی در آمریکا هم از دیگر فعالیت‌های هنری جناب آقای افشیه. استاد افشیه همچنان وفاداریشون رو به خوشنویسی حفظ کردن و حالا از مصالح نقاشی هم در خلق آثار خودشون بهره بردن، در حد البته استفاده از تک رنگ گرم و حالا شکل سوخته اون هم بوده که اگر حالا شنوندگان یک جستجوی کنن تفاوت و اون شاخصهای خاص خوشنویسی و تلفیقش با نقاشی رو میبینند، حالا اون چیزی که خیلی در واقع ملموس هست و به وضوح در آثار نقاشی خط ایشون دیده میشه گیسوانی هستند که پریشان هستند، منتها همه اینها نوشته های خطاطی است که به زیبایی کنار هم این تصویر رو به ما نشون میدن. ریتم هم از ویژگی های کارهای ایشونه و ایشون از همون الگوی قدیمی سیاه مشق در کارهاشون پیروی میکنن و به کلام نیز با حفظ معنای اون میدون میدن. کارهاشون پرداختی محکم و اجرای چشم نواز داره. ایشون میخواد با شکلها و شیوه های گوناگون خوشنویسی و اقلام مختلف اون بازی کنه که این امر شمایی تلسپگونه به کارش میده و به زمینه تکرنگ ایشون از دور ترکیب بندی آزادی رو القا میکنه که حالا میگم بیشتر هم برمیگرده به اون تصویر گیسوان پریشانی که به زیبایی خطاطی نقاشی شده. در پایان حتما باید تاکید کنم که آقای نصرالله افجی در زمینه خوشنویسی سنتی ایرانی استادی به واقع تمام عیار هستند به دلیل استمرار و پیوستگی در خلق آثار نقاشی خط مدرن در چند دهه اخیر از جمله شاخص‌ترین هنرمندان این عرصه هم به شمار میرن. تنوع آثار آقای افجی در طول دهه اخیر به ارائه آثاری در هم آمیخته از فرم‌های ساده و آشنا در طبیعت یا انسان متمرکز شده. در این دوره از کارنامه هنرمند گرامی شکل‌گیری و تنوع در فرایند نقاشی با خط حالا در نتیجه نحوه رویکرد اقتباسی از فرم گیسوان رها در باد یا حالا امواج متلاطمه، اونچنان که حروف و کلمات در ساخت معنایی با بافتی تازه حالا البته بی توجه به خوانش نوشتار چیدمان میشه. در ساختار جدید آثار ایشون جنبه معنایی نوشتار جای خودش رو به شکلی نمادین میده و حالا در پی بازخوانی روایتی انتزاعی از قالب سیاه مشق نویسی در خوشنویسی ایرانی خودش رو نمود میکنه که هر دو بسیار هم ارزشمند و چشم نواز هستن و حالا امیدواریم برای آقای افجی که هر جا هستن خداوند ایشون رو در پناه خودش قرار بده و طول عمر با عزت داشته باشن. متشکرم از شما جناب موسوی.
ممنون، تشکر از شما.
لطف شماست.
امیدوارم که در برنامه آینده هم یک روایتی دیگر از شما بشنویم.
امید به خدا. متشکر، خداحافظ.
بله، با این موسیقی زیبا و گوشنوازی که از مرتضی خان محجوبی به اتفاق شنیدیم، من یاد یکی از همراهان و دوستان مرتضی خان محجوبی افتادم. البته حالا در مورد مرتضی خان تو برنامه‌های دیگه حتما صحبت می‌کنیم، اما می‌خوایم در رابطه با بزرگ لشکری بگیم. بزرگ لشکری متولد شهر تهران در سال 1302 و در همین شهر تهران هم سال 1397 درگذشت. نوازنده ویولون، آهنگساز و خالق بسیاری از ملودی‌های خاطرانگیز موسیقی ایرانی بود. بزرگ لشکری پیشینه خانوادگی غنی در زمینه موسیقی داشت. به همین دلیل موسیقی را از محیط خانوادگی شروع کرد و با شاگردی ابوالحسن خان سبا و روح الله خالقی به نقطه قابل قبولی رسوند. آقای لشکری یکی از کسایی بود که در سالهای آغاز فعالیت رادیو چراغ موسیقی این رسانه رو فروزان کرد. بزرگ لشکری خواننده‌های خوبی رو تربیت کرد و قطعات فراوونی رو در ارکستر رادیو برای اجرا رهبری کرد، هم بی کلام و هم با حضور خواننده‌ها، کارهایی که امروز در حافظه جمعی ایرانیان به خوبی قرار گرفته و جزوی از هویت موسیقی ایرانی قرار گرفتن. هر کدوم از آثار بزرگ لشکری برگی زرین در تاریخ موسیقی ایرانی است. نکته‌ای که میشه در آثار بخصوص با کلام بزرگ لشکری شنید و احساس کرد اینی که لشکری با اینکه برآمده از دوره اول موسیقی رادیو در ایران بود، هرگز با گذشت زمان آثارش در یک حال و هوا و سونوریته باقی نموند. این خیلی مهمه که یک نوازنده، آهنگساز، حتی شاعر و تنظیم کننده در یک بره از زمان باقی نمونه و با زمان جلو بیاد و جامعه رو به خوبی درک بکنه. بزرگ لشکری یکی از همین هنرمندان بود. بنابراین از پویایی ریتم در قطعاتش در سالهای بعد خیلی خوب استفاده می کرد. حتی در قطعاتی که برای عموم مردم هم گوشنواز و دلچسب بود، می شد این روند و تغییر فضای روز رو احساس کرد. مثل قطعه دریقا. Thank you. در این قسمت از برنامه قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای نیما نیازمند، مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران، در پیوند با وضعیت بناهای تاریخی که در شهر تهران وجود داره. آقای نیازمند سلام، درود بر شما.
سلام باشین.
آقای نیازمند، شما مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران هستین. خیلی کوتاه برامون بفرمایید که این مرکز اصلا وظیفه‌اش چه هست و چه فعالیتی میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم. ما تو مجموعه مدیریت بافت و بناهای شهر تهران، این مجموعه شهرداری تهران و با دوستان میراث فرهنگی همکار هستیم. یعنی خیلی از ها حالا اداره کل میراث فرهنگی استان تهران متولی هست و ما هم در مجموعه مرتشهری کمک همکاران هستیم. در قالب حالا طرحهای کلان و موضوعات ستادی، طرح تفصیلی و موضوعات شهرسازی در شهر تهران، تهران ظرفیت بسیار خارق‌العاده و شگفتی توی حوزه تاریخی داره، واقعا کمتر بهش پرداخته شده. یه ظرفیت بی‌نظیر که واقعا توی اقصی نقاط تهران بهش توجه نشده. ما از شمال تهران، منطقه کند، فرهزاد، قیطریه، تپه‌های عباس‌آباد، واقعا ظرفیت‌های بسیاری داریم. تمدن 7000 ساله در شمال تهران، 3200 ساله در محدوده قیطریه. در مرکز تهران ظرفیت حصار صفوی و طهماسبی و همینطور حصار ناصری رو داریم در مرکز تهران، مناطق 12 و 11. در جنوب تهران هم حتی منطقه 20 شهرداری تهران، محدوده ری، علاوه بر شهر تاریخی و گونه های تاریخی، گونه های باستانی رو داریم. خیلی جاهای اکتشاف انجام ندادیم. شهرهای 800 ساله در محدوده برج طغرل، حالا ظرفیت های بسیاری که توی منطقه 20 شهرداری تهران داریم و حتی قبل از اسلام، ظرفیت هایی که از حیث تاریخی و باستانی قبل از اینکه اسلام باشه و خیلی قبلتر، ما توی منطقه ری و منطقه نیست بسیاری ظرفیت های تاریخی داریم که واقعا کمتر بهش پرداخته شده. حالا مدیریت شهری هم مخصوصا توی دهه‌های اخیر، حالا با مصوبه‌ای که شورای شهر داشته و توافقی با میراث فرهنگی انجام گرفته، سعی بر این داریم که کمک بکنیم به دوستان و امکانات و ظرفیت هایی که در شهرداری تهران داریم رو به کار بگیریم. ما حدود 342 تا بنای ثبت ملی داریم در تهران، بیش از 2000 بنای ارزشمند داریم و خیلی از بناهای ارزشمندی که امروز از دستشون دادیم و بایستی واقعا براشون کاری انجام بدیم. موضوع حالا مجموعه کارهایی که ما توی بافت تاریخی دنبال میکنیم در قالب چند تا فعالیت هست. یک مورد بحثای کلان طرحهای شهری و طرح تفصیلی که داریم، طرح تکلیفی که شورای شهر برامون مشخص کرده و خود طرح جامعه رو طرح تفصیلی مشخص کرده. حالا مثال‌هاشو بخوایم بگیم، موضوع چشم‌علی رو داریم، بازارچه اودلاجان رو داریم، بازار تهران، محله امامزاده یحیی که از اولویت‌های طرح جامعه هست، طرح فرهنگی پهنه رودکی رو داریم، بازنگری طرح تفصیلی حصار ناصری رو داریم، خود سند راهبردی بافت تاریخی رو داریم. دست از فعالیت در قالب طرح‌های کلان هست و حالا نگاه ستادی به شهر تهران که مناطق ما در شهر تهران مجری اون میشن، داره شهروندان توی حوزه قدمات میدن تو حوزه بافت تاریخی و بناهای تاریخی. موضوع بعدی توی دسته‌بندی ها، المان ها و الگوهای معماری سنتی و معماری اصیل ایرانی داریم.
بله،
مثل حالا پروژه‌هایی که جدا تعریف شده، سقاخونه ها، سابات ها، آرامستان های شهر تهران و جدارهای ارزشمند شهر تهران که این پروژه ها به صورت مطالعاتی تعریف شده و همگی تمام شده و آماده بهره برداری هست و به اجرا رسیدن. خیلی از اینها وارد اجرا شده که حالا عرض میکنم خدمتتون. Thank you. بحث بعدی تملک و خرید بناهای تاریخی، البته مجموعه شهرداری و مدیریت شهری چون حوزه فعال هستن. تملک و خرید و مرمت بناهای تاریخی و ارزشمند هست که در کل کمک میکنه به افزایش سرانه های فرهنگی، خرید خانه های افراد مؤثر تاریخی و شاخص فرهنگی، خانه هنرمندان داریم، مواردی مثل حالا خانه موزه ها و موزه هایی که شکل میگیره، خانه اخوان ثالث رو داریم، خانه سیمین و جلال رو داریم، اخیرا خانه پدری فروغ رو داریم، مشاهیر و حالا مفاخری که در تهران هست و برای موزه و خانه موزه مورد استفاده قرار میگیره و سرانه فرهنگی شهر تهران افزایش میده، کاری که حالا توی وظایف شهرداری تهران در حوزه اجتماعی و اینجا در بخش بافت و بنای تاریخی داریم.
آقای نیازمند، مخاطب چگونه میتونه با شما و مرکز بافت تاریخ شهر تهران ارتباط برقرار بکنه؟
ما پروژه های زیادی برای معرفی این بناها، حالا شاید کمکاری هایی که تو حوزه میراث فرهنگی اتفاق افتاده، حالا به واسطه موضوعات مختلف مثل حالا نبود بودجه یا اولویت هایی که برای حالا همکارانمون اولویت بیشتری داشته، بس شناسوندن این بناها هست. و تو این حوزه ما هم حالا سعی کردیم تو حوزه هوشمندسازی و ایجاد فضاهای مجازی پروژه هایی تعریف کنیم. مهمترین پروژه ما تو این حوزه پروژه QR کد یا رمزینه پاسخ سریع هست که ما برای هر بنای تاریخی ثبت نامی یک QR کد تعریف کردیم به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی.
بله.
مشخصات و علت اصلا ثبت شدن اون بنا رو توضیح دادیم، عکسای 360 درجه و تور مجازی 360 درجه برای این بناهای شاخص ایجاد کردیم. یه پروژه دیگه تو این حوزه بحث پروژه مکان رویدادها بوده، مکانهایی که در شهر تهران داریم، رویدادهایی که اتفاق افتاده، برای حس تعلق ساکنین بایستی اون داستان و یا اون اتفاقی که اونجا افتاده و یا اون اتفاق شاخص که باید توی تاریخ و ذهن شهروندان بمونه رو مطالعه انجام دادیم. مناطق 1، 12، 11 و منطقه 20 شهر تهران توی حول آش همه اتفاقات حالا سیاسی، اجتماعی، موضوعات حالا روزی که توی سالهای مختلف اون مکان اتفاق افتاده و اون مکان رویداد شکل گرفته که بعدن هم برای ایجاد المانهای حالا مطابق با اون موضوعات کمک میکنه این پروژه. ما همه این پروژه ها رو که عرض کردم، موضوع QR کد، موضوع مکان رویدادها، تور مجازی، اینا رو روی سایت شهرداری تهران بارگذاری کردیم.
درست.
علاوه بر اون سایت پشتیبان هم داریم که حالا شهروندان میتونن مراجعه کنن و حتی بناهای ثبت ملی رو، بناهای ارزشمند رو که روی سامانه شهرداری تهران داریم، اینا رو هم با یه سطح از دسترسی اطلاعات روی سامانه گذاشتیم. شهروندان میتونن توی خود سایت شهرداری مراجعه کنن، نقشه تهران مراجعه کنن، از درگاه‌های مختلفی که داریم، سایت گردشگری شهرداری رو دسترسی دادیم. حالا کمک شما این موضوع کمک کنه دیگه،
اختیار دارین، چون این یک منفعت عمومی و ملی هستش و همه مخاطبین و به خصوص اهالی فرهنگ و هنر